بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. عرض کردیم خطابات قرآنی متفاوت است، گاهی تعبیر یا ایها الانسان داره، گاهی یا ایها الناس. 20 بار در قرآن کریم خطاب یا ایها الناس آمده، گاهی خطاب به کفار، یا ایها الذین کفروا قل یا ایها الکافرون، گاهی به اهل کتاب یا اهل الکتاب یا ایها الذین اوتوا الکتاب، گاهی مشخصاً به بعضی از ادیان یا ایها الذین هادو، گاهی هم به فرد خاصی هست مثل شخص رسول خدا یا ایها النبی یا ایها الرسول، گاهی به همه انبیا یا ایها الرسل. اینها مجموعه از خطابات قرآنی. عنوان بحث ما یه خطاب دیگری هست. قرآن گاهی خطاب میکند یا ایها الذین آمنو، به مؤمنین خطاب میکند. عرض کردیم 89 بار در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. در سوره مبارکه بقره آیه 254 و آیه 266 و آیه 277 سه تا یا ایها الذین آمنو هست، هر سه با یک موضوع انفاق در راه خدا. یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون. قرآن کریم به مؤمنین خطاب میکند انفاق کنید در راه خدا. برای اینکه انفاق برای ما آسان بشه، شاید جهتش این باشه، بلا فاصله آیه میفرماید مما رزقناکم، از همون چیزی که ما به شما دادهیم. یعنی اگه در راه خدا انفاق میکنید، فکر نکنید از جایی آوردید، نه، ما به شما دادیم، میگیم بخشی از همون چی که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید. من قبل ان یأتی یومون، قبل از این که روز قیامت برسد، روزی که لا بیع فیه ولا خله، اونجا دیگه داد و ستدی در کار نیست، اونجا دوستی و صداقت و رفاقت کارساز نیست. والکافرون هم الظالمون. عزیزان ببینید، دو نکته خیلی در این آیه نورانی برجسته و مهمه. یکی همین که عرض کردم، قرآن می‌فرماید انفقوا مما رزقناکم، اون چیزی که ما به شما دادیم. متاسفانه امروز جامعه ما در بحث انفاق، می‌دانید در روایات ما هم بحث زکات واجب هست، هم بحث زکات مستحب هست، تعبیرات اهل بیت علیهم السلام همینطوری، یه بخشی از پرداخت‌های مالی ما بر ما واجبه، مثل پرداخت خمس، مثل پرداخت زکات. اگه انسان باور بکنه که اینها مما رزقناکم هست، خدا به ما داده. من گاهی این مثال رو زدم، ببینید مثال روشنی هست. در بحث خمس نگاه دین چیه؟ حرف دین چیه؟ اگه در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم، چند کلمه کوتاه بخوایم بگیم، همینه که اسلام میگه ای انسان مؤمن، همه چیز رو من به تو دادم، مال و ثروت و کسب و قدرت و تجارت و فکر و همه اینا مال منه. شما مثلا، مثال میزنم، از اول اردیبهشت شروع کردید یک کسب و کار و تجارتی، یک شغلی، یه درآمدی. نگاه قرآن اینه، میگه آقا امسال اول اردیبهشت تاریخ بگذار تا اول اردیبهشت سال آینده، یک سال تمام هر جوری میخوای زندگی کن، در حد متعارف، اهل اسراف و تبذیر نباش. زندگی کن، برای خودت خانه خریداری کن، ییلاق و قشلاق و وسیله نقلیه و عروس و داماد و جهیزیه و سیسمونی و زندگی خودت آبرومندانه هر جور میتونی متعارف، عرض کردم بدون اسراف و تبذیر، از این درآمدی که داری، از این پولی که میگیری، از این حقوق، از این کسب و تجارت زندگیتو انجام بده. اول اردیبهشت سال آینده 12 ماه بعد نگاه کن، اگر دیدی که کم آوردی که هیچ، باید بهت کمک بکنم. اگر مساوی بود، یعنی درآمدت با هزینه ها مساوی بود که هیچ، اگر چیزی اضافه آمده بود، از این اضافه مثلا میگم حساب کردی بعد از 1 سال 1,000,000 تومان هم اضافه آوردی، نگاه قرآن اینه: وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 80% این اضافه مال خودت، 20%ش، فقط 20%. 1,000,000 بعد از 1 سال زندگی آبرومندانه، خانه خودت، زندگی، خانه خریدی، ماشین خریدی، مسافرت رفتی، اگه خانه ییلاق قشلاق در شهنته خریدی، دخترت رو جهیزیه، سیسمونی، پسرت، ازدواج، مسافرت، هر کاری خاصی انجام دادی، هر چی بود انجام دادی، بعد از 1 سال نگاه کردی باز اضافه آمده. قرآن میگه 80%، 80%ش مال خودت، 20% اون هم یک بار، تکرار نمیشه. تکرار نمیشه این، اگر همین مالی که خمسشو دادی این همین مال پیش تو باقی ماند، سال دیگه که دوباره خمس نداره که. یک بار 20%ش، 1,000,000 بوده، 80%ش مال تو، 20%ش مال کیه؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، مال خداست. دو قسم میشه، یه بخشی سهم امام، خرج دینه، یه بخشی سهم سادات فقیره، چون به سادات از زکات، به سادات فقیر از زکات داده نمیشه، در عوضش خداوند خمس به سادات فقیر میدهن، نیمی سهم سادات، نیمی سهم امام، خرج دین. خب ببینید، الان من سوالم اینه، تو جامعه دینی ما، ببینید، ما گاهی برای نماز خوندن، روزه گرفتن، اینجور عباداتی که هزینه ای نداره آمادگی داریم، اما برای عباداتی که خرج داره، هزینه داره، اونجا مشکل داریم، وسواس پیدا میکنیم. الان چقدر انسانهایی هستن که وقتی بحث خمس باشون مطرح میشه، میگه نه آقا، ما مطمئن نیستیم این خمس کجا هزینه میشه. میخوای بدانی که این وسوسه شیطانیه یا اینکه تو واقعا یه شبهه‌ای داری؟ بسم الله، الان جمعی از مراجع تقلید میدانید در گذشته، الان میگن این سهم سادات رو که نیمی از خمس شما هست، سهم ساداتشو خودت بده به فقیر، برای چی به مرجع تقلیدت بدی؟ مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، از مراجع فعلی آیت الله عظمای سیستانی، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، میگن آقا اصلا سهم سادات خودت بده، برای چی میای دفتر ما به ما میدی؟ خودت آقا سادات فقیر رو، فقط مواظب باشید به واجب و نفقه نمیشه دادا، یعنی اگر اولاد شما سیده نیازمنده، نمیتونی سهم ساداتو به اولادتون بدید. اولاد واجب و نفقتونه، باید از جای دیگه زندگیشو تأمین میکردید. پدر مادر نباشه، اولاد نباشه، به هر کسی دیگه میخوای بده، اولادت نباشه، اولاد واجب و نفقت. پدر و مادر واجب و نفقه ما هستن، پدر و مادر واجب و نفقه ما هستن. باور بفرمایید، شاید تعجب کنید، من چقدر این مسائل رو وقتی میگم، افرادی که آدم فکر میکنه دیگه اینا پای مجالس بزرگ شدن، میدونن، سوالایی میکنن، همینجور همین مسائل ساده براشون ابهام داره. آقا پدر و مادر ما واجب و نفقه ما هستن؟ بله، 4 دسته واجب و نفقه ما هستن، همه ی رساله ها نوشتن، اختلافی توش نیست. شما در یه دستشون میدونید، عیالتون، عیال شما واجب و نفقه شماست، اینو همه بلدیم، میدانیم، بله همسر من واجب و نفقه منه، ولو ثروتمندترین زن دنیا هم که باشه، حقوق بگیرم باشه، ارث بهش رسیده باشه، خودش پول داشته باشه، بازم واجب النفقه ما هست. این اولیش همسره. دومی چی؟ دومی اولاده، پسر شما، دختر شما. آقا ازدواج کردن، باشه، نوه شما، نتیجه شما. ببینید رساله ها رو، پسر شما ازدواج کرده، دختر شما ازدواج کرده، بازم اگر گرفتاری مالی دارن، بعد از اون که شما نفقه همسرتون رو پرداخت کردید اضافه آمد، اولاد شما واجب النفقته. منت سرش نمیتونی بگذاری. اگه پسرت بیکاره، شغلی نداره، درآمدی نداره، گرفتاری مالی داره، دخترت گرفتاری مالی داره، نوه شما، نتیجه شما مشکل مالی دارن، بپرسید از علما، ببینید تو رساله ها، واجب النفقه است نه مستحب. ما یه مستحبات داریم یه واجبات، کاری با مستحبات نداریم. الان شما نماز ظهر عصر خوندید، نماز واجبتون بود. اگه نماز شب 11 رکعت نماز شب، اون نماز مستحبیه. ما کاری به مستحبات نداریم، واجباتو داریم میگیم. واجبات اولاد شما، پسر شما، دختر شما، نوه شما، نتیجه شما، اگر گرفتاری مالی داشته باشه، شما بعد از این که زندگی عیالتون رو تأمین کردید، اینا واجب و نفقه شما هستن. دسته سوم، البته دوم و سوم در ردیف هم هستن، پدر و مادر شماست. پدر شما، مادر شما، پدر بزرگ شما، مادر بزرگ شما، هر چی بره بالا، اگر پدر شما نیاز مالی داره، گرفتاری مالی داره، شما زندگی خودتون، همسرتون تأمین کردید، پدر شما واجب النفقتونه، باید بهش بدید، مستحب نیست، جز واجباته. مادر شما واجب النفقتونه، مادر بزرگتون. آقا یه مادر بزرگی تو خونه دارید، تو خونه خودش هست، هر کجا هست، گرفتاری مالی داره، واجب النفقه شماست، باید نفقشو، باید هزینه زندگیشو بپردازید، نه مستحب. کاری به مستحبات نداریم، اینا جز واجبان نفقه. چند وقت میشه عزیزی عرض کردم، متاسفانه کسانی که ما فکر میکنیم با مسائل دینی آشنا هستن، ما بحث رد مظالم رو مطرح کرده بودیم که آقا رد مظالم باید از مجتهد اجازه گرفت و مظالم به فقرا داد. مظالم هم معناش اینه یه بدهی های ما به گردنمون هست که طلبکار رو نمیشناسیم. اگه بشناسیم که باید به خودش بدیم. نه نمیشناسیم. یه وقتی تو راه مشهد مثلا 20 سال پیش یه جایی رفتیم، از کسی جنسی خریدیم، پول بهش کم دادیم. حالا کجا برم پیداش بکنم؟ آدرسی ندارم، نشانی ندارم، هیچ علامتی ازش نیست. طلبکارانی که من نمیشناسمشون، مظالم، رد مظالم، مظالم عباد، یعنی صدقه میدیم به فقیر به نیت اون طلبکاری که نمیشناسم. اینو گفتیم، یا آقای به من زنگ زد، گفت آقا عجب مسئله خوبی گفتی. گفتم چی؟ گفت من خیلی مظالم بدهکارم. گفتم خب پس بده به فقیر یادت نره. گفت میتونم به مادر بزرگم بدم، مادر بزرگم جز همون فقرا هست. گفتم دست شما درد نکنه، تازه مسئله پیدا کردی که از مظالم میخوای زندگی مادر بزرگتو تامین کنی. پدر مادر نمیشه داد، تو مظالم هم همینطوره، به اولاد نمیشه داد، به پدر و مادر نمیشه داد، اینا جز واجب النفقه های ما هستن. ببین عزیزان، ما داریم آیات قرآن میخونیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یه سلسله نفقه ها واجبه بر ما. الان تو همین جامعه دینی ما، من به گمانم اگر مردم ما به همین مسئله توجه میکردن، یعنی ماها حواسمون بود که چند دسته واجب النفقه ما هستن، پدر مادر ما، اولاد، این همه ما باید گرفتاری داشته باشیم. چقدر انسان هایی هستن پدر مادرها وضع مالیشون خیلی خوبه، مادر وضع، حاج خانم یه ارثی بهت رسیده، خانما دیدید گاهی پولایی دارن، یه ارث کلانی از پدرش بهش رسیده، خب این ارث رو برای چی ذخیره کردی؟ برای چی میبری تو بانک میگذاری؟ وقتی دخترت گرفتاری مالی داره، وقتی پسرت گرفتاری مالی داره، اگه پدر مادرت گرفتاری مالی دارن، حرام این پول رو ذخیره میکنه میذاری کنار، حرام. اینا واجب النفقه تو هستن. خانم ارثی بهت رسیده، حقوقی داری، درآمدی داری، اینا واجب النفقتن. آقای محترم، اینا اگه ما جامعه ما به همین توجه میکرد، یعنی ما توجه میکردیم که اولاد ما، پدر مادر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگای ما، نواهای ما، نتیجه واجب و نفقه ما هستن، این همه ما گرفتاری تو جامعه داشتیم. پس در مسئله خمس برگردم به اصل مسئله خمس. اسلام میگه آقا امروز اول اردیبهشت مثلا کسب و کار، درآمد، تجارت شروع شد، یک سال بهترین زندگی، آبرومندانه ترین زندگی در حد متعارف خودت، انجام بده، خانه و ماشین و وسیله و دکوراسیون خانه و مسافرت و جهیزیه و هر چی داری در حد متعارف اسراف نکن، بیش از حد خودت و شأن خودت انجام نده. آخر سال اگر چیزی اضافه آمد، اگر اضافه نیامد که هیچ، اگر اضافه آمد 80% مال تو، 20% دو قسمت میشه. یه قسمشو بده به سادات فقیر، چون زکات به سادات فقیر داده نمیشه. یه بخشم سهم امامه، در اختیار مرجع تقلیده. اونم اگه شک داری از مرجع تقلیدت سوال بکن، بگو آقا من شیطون نمیذاره، نمیدونم شما چه میکنید، به من بگید من کجا هزینه کنم. مرجع تقلید به شما اجازه میده. الان ببینید در همین حادثه سیل اخیر عده‌ای از مراجع گفتن آقا از سهم امام، بخشی از سهم امام رو میتونید به سیل زدگان بدید. در ساخت بیمارستان، در ساخت مراکزی که عام المنفعه هست، هزاران هزار گرفتاری. آقا یا خودت در اختیار مرجع تقلید، یا نه اگه شک داری از مرجع تقلیدت اجازه بگیر. من گفتم تازگی ها یا آقای آمده بودی مبلغ سنگینی سهم امامش بود، دفتر یکی از مراجع بزرگوار، گفت آقا بالاخره این مبلغ هم خیلی سنگینه، نزدیک به 1,000,000,000 تومان بود. گفت ولی شیطون نمیگذاره. من میگم شماها چی کارش میکنید و کجا هزینه میکنید؟ بالاخره حالا شیطان ما رو وسوسه کرده. میشه به من بگید یه مسیر معینی من خودم مستقیم اونجا ورود پیدا کنم، شما کجا خرج میکنید؟ این دفتر این مرجع بزرگوار گفتن ما در همین قم اطراف داریم یه بیمارستان قلبی میسازیم که برای قم و اطراف قم و شهرهای اطراف رو هم جواب بده. میخوای اینو هزینه کنی مستقیم داریم؟ گو آره اینجوری باشه خیالم راحت. تمام پولش رو مستقیم، سهم امامش رو مستقیم واریز کرد برای بیمارستان، بیمارستان قلب. آقا این حکم اسلامه، شک داری اجازه بگیر از مرجع تقلیدت، خودت مستقیم ورود پیدا کن. سهم ساداتشو عرض کردم، عده‌ای از مراجع میگن خودتون بدین. اونایی هم که میگن اجازه مجتهد، از مجتهدت اجازه بگیر. اینا وسوسه شیطانیه. این یه مثال. بذار من یه مثال دیگه بزنم. من از تکرار این مثال‌ها خسته نمیشم، برای این که میبینم متاسفانه جامعه ما تو مسائل مالی، واجبات مالی گاهی خیلی کوتاهی میکنن. شما بحث زکات رو ببینید، بحث زکات. من یه مثال بزنم، مثال خیلی روشن و دقیقیه، مثاله ولی مثال درستی ها. آقا اسلام میگه شما کشاورز، شما گندم کاری، بسم الله 10 تا 20 تا یه گونی، چه میدونم چه مقدار گندم پاشیدی روی زمین، خدا آب از خدا، زمین از خدا، قدرت از خدا، آفتاب از خدا، خور همه چیز از خدا، بسم الله فصل برداشت دیدی 1,000 کیلو گندم دست آمده. اسلام میگه از این 1,000 کیلو گندم 950 کیلو گندمش مال خودت، 50 کیلوشو مسلمان انصاف داشته باش، 950 کیلو مال خودت. زکات گاهی 1/20، نگید آقا با خمس، خمس متفاوته، زکات حالاتش متفاوته، در گندم یه جوره، در گوسفند و گاو یه جوره، شتر یه جوره، هر کدومی هست. آقا 1,000 کیلو گندم برداشت کردی، 950 کیلوش مال خودت، 50 کیلوشو بده به فقرا. اینم دیگه اجازه مجتهد که نمیخواد، این که رزق رفتن در خونه مجتهد نمیخواد، این که شبهه و وسوسه نداره که بگم آقا مجتهد کجا هزینه میکنه، نه خودت برو بده. چند درصد جامعه ما الان زکات میدن میدونید؟ من آمارو دارم، حالا نمیخوام روز دوم ماه ضیافت الله این آمارا رو بگم، خوب نیست. چند درصد کشاورزای ما زکات مالیشون رو میدن؟ تو 1,000 کیلو مسلمون 50 کیلو، 950 کیلوش مال خودت، زمین مال خداست، آب مال خداست، آفتاب مال خداست، قدرت تو مال خداست. مثال سوم بزنم، دامداران ما چقدر زکات میدن؟ آقا بسم الله شروع کردی 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا گوسفند، شروع شد به برکت لطف الهی 50 تا گوسفندت، 30 تا گوسفندت، با یه فاصله زمانی شد 500 تا. میدونی اسلام چی میگه؟ میگه 500 تا شد، خدا برکت بده. 495 گوسفندش مال خودت، 5 گوسفندو بده در راه خدا. اشتباه، اینا مثال فرضی نیست، مثال های دقیقیه. در گوسفند 101 در بعضی از حالاتش. 500 تا شد، 30 تا گوسفندت شده 500 تا، 495 تاش مال خودت، 5 تاشو در راه خدا بده. چند درصد دامداران ما زکات میدن؟ خبر دارید؟ آمار دارم، نمیخوام بگم. 5 تاشو، این که دیگه مجتهد نمیخواد که بگه آقا ما علما چه میکنن، مجتهدین چه میکنن، دفاتر مراجع چه میکنن، کجا خرج میکنن، خودت ببر بده. 5 تا از 500 تا، 50 کیلو از 1000 کیلو، 20 درصد از 100 درصدی که اضافه آمده، 80 درصدش مال خودت، 20 درصد در خمس، در زکات، در گندم، در گوسفند. چقدر مردم ما الان انجام میدن؟ ببینید قرآن وقتی میخواد ما رو تشویق کنه، حرف اولش اینه: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ما به شما دادیم. اگه انسان باور کنه لطف خداست، عزیز من، حافظت، آقایی که کاسبی، آقایی که تاجری، نگو فکر خودم. ببینید بعضی از ماها اسمن مسلمان زندگی میکنیم ولی عملا قارونی فکر میکنیم. این قرآن کریمه. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به قارون فرمود زکات مال تو بده، قارون چی گفت؟ گفت انما اوتیته علی علم، علم خودمه، دانش خودمه. ما هم داریم همین جوری زندگی میکنیم، میگیم دانش خودمه، علم خودمه، مال کسی نیست. اگه ما باور بکنیم آقا این فکر رو خدا داده، آقای کاسب، آقای تاجر، اگه این فکر ازت گرفته بشه. یکی از عزیزان میگفت من پدرم سالها، بد نیست این مسئله رو بگم، من مخصوصا عنایت دارم تا اونجایی که امکان داره در بین مباحث قرآنی و روایات یه سری احکام گفته بشه، احکامی که مردم کمتر توجه میکنن. یکی از عزیزان میگفت پدر من 50 سال کاسب، تاجر، تاجر و عمده، کاسب و عمده، منم میشناختمش، خیلی مهم. او الان گرفتار فراموشی شده، آلزایمر، گرفتار فراموشی. ندیدید چقدر آدم هایی هستن گرفتار فراموشی؟ من بعد دیدم یه آقا داره به عجله میره، گفتم کجا داری میری؟ گفت میرم امروز پدرم حاجی، پدرشو، میگو حاجی امروز روزه داره، 10 روز روزه خونی داره. گفتم مگه تو نگفتی گرفتار فراموشی شده؟ گفت چرا؟ گفتم بچه جیری با پولش روزه خانی میکنی؟ گفت آقا روزه خونی چه اشکال داره؟ روزه خانی ابا عبدالله الحسین علیه چه اشکال داره؟ گفتم شما اجازه ندارید تو مالش تصرف کنید. گفت یعنی چی؟ گفتم این آقا قیم میخواد. گفت آقا شوخی میکنی، قیم چیه؟ قیم برای صغیره، یه بچه صغیر یتیم میشه میگن براش قیم انتخاب بکنید. حاجی الان 80 سالشه، قیم میخواد. گفتم بله قیم میخواد. گفت بابا آخرش این پول حاجی ارثش به ماها میرسه، ماها راضی هستیم اینجوری خرج کنیم. گفتم آدم زنده که ارثش تقسیم نمیشه، هر وقت مرد تقسیم بکنی. گفت یعنی چی میگی؟ گفتم هیچ، الان باید بری در خونه یه مجتهدی بگی آقا پدر ما فراموشی گرفته، شما یه نفر سرپرست، قیم، سرپرست مسائل مالی پدرتون رو معین کنن. مجتهد اگه به شما اعتماد داره، به بچه‌هاش اعتماد داره، اگه نه به دیگری. گفت یعنی آدم 80 ساله قیم میخواد؟ گفتم بله، یه حکم شرعیشه، آدمی که فراموشی گرفت. الان تو خونه ها زیادن عزیز من، اگر پدرت، پدر بزرگت، مادر، مادر بزرگی، کسی تو خانه هست فراموشی گرفته، شما اجازه نداری در اموالش. من خودم دیدم چند شب پیش کسی آمده بود خدمت آیت الله عظماشو بریز انجانی، میگه آقا مادر بزرگ ما فراموشی گرفته، ما میخواییم در اموالش تصرف بکنیم. ایشون میشناخی آقا رو، شما منو اجازه میدید قیم تعیین میکنید، من قیم بر اموالش. حالا این چقدر پول داشت مادر بود؟ گفت هیچی نداره، همین مایی 45 تومن یارانه ای که، ولی همین 45 تومن، شما بگو 1000 تومن، کمتر از 1000 تومن، تصرف در این مال نمیشه کرد. ایشون فرمودن بله من شما رو میشناسم به عنوان قیم اموال مادر بزرگت. بله آقا، این انسان کاسب و تاجری که 50 سال خدا بهش این فکر رو داده، میرسه به یه جایی که دیگه بچه هاشو نمیشنسه، فرزندانشو نمیشنسه. یکی از عزیزان میگو پدر ما گرفتار فراموشی شده. اینو میگم برای که قدر سلامتی رو بدانید. عزیز من الان که خدا بهت قدرت داده، فرصت بده از این سلامتی استفاده کن. میگه پدر ما گرفتار فراموشی شده، از مشکلاتش اینه، و مشکلی که برای ما ایجاد شده اینه، پدر 80 ساله ما 60 سال با مادرمون زندگی مشترک داشته، حالا صبح که از خواب بیدار میشه مادر ما رو میبینه کنارشه، میگه این زن اینجا چیکار میکنه؟ میگیم بابا جان این مادرمونه، این عیالته، 60 سال با هم بودید. میگه نه این خانم غریبه اینجا چیکار میکنه، ببردش بیرون، مادرمون از خونه بکنیم بیرون. گو حالا تازه یه راهی رو متوجه شدیم، به ما به بابا میگیم بابا حالا این زن غریبه، میخوای عقدش کنیم این غریبه رو برای شما محرم بشه برای شما؟ میگه آره اگه عقدش بکنید محرم بشه عیبی نداره. عقدش رو میخونیم، مادرمون رو عقد میکنیم برای بابامون، بابامون دیگه راضی میشه. این 24 ساعت. دوباره فردا صبح میگه این زن غریبه چی کار میکنه اینجا؟ گو حالا کار ما شده، صبح به صبح مادرمون رو برای بابامون، صبح به صبح مادرمون رو برای بابامون عقد میخونیم که بابامون راضی باشه که با مادرمون زندگی بکنه. آدم به اینجا میرسه. یه خانمی میگه مادر من منو نمیشناسه. مادرم میگفت منو نمیشناسه، من که دخترشم منو نمیشناسه. میگفت هر چی میگم بابا من دخترتم، میگه نه. گفت حالا یه راه حلی پیدا کردیم، وقتی میریم انکار میکنه، میریم زنگ خانه رو میزنیم، در خونه رو میزنیم، میاد در رو باز میکنه، میگم سلام، اه دخترم کجا بودی؟ میگم من بیرون بودم حالا برگشتم. تازه باور میکنه که من آدم به اینجا میرسه. انفقوا یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ما به شما دادیم. یه داستانی بگم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما غروی اصفهانی رضوان الله علیه. میدانید این مرد از نظر علمی موقعیت بالایی داشته، استاد شخصیت هایی مثل آیت الله عظمای خویی بوده، مثل آیت الله عظمای میلانی بوده، مثل مرحوم آیت الله بهجت بوده، مثل علامه مظفر بوده، مثل آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی بوده، علامه غروی اصفهانی استاد این بزرگواران بود. من در حالات ایشون میدیدم، ایشون یه روز میاد سر درس، آیت الله عظما استاد اینا میاد سر درس، بسم الله الرحمن الرحیم، درسی که میخواد بگه تکرار درس روز قبل بوده. تکراری؟ شاگردای نگاهی به هم میکنن چرا استاد داره تکرار میکنه، هیچی نمیگن، میگن الیب نداره، نه استاد یادش رفته لابد. روز دوم درسو تکرار میکنه، باز چیزی نمیگن، میگن حالا پیرمرد لابد چیزی آماده نکرده بوده، حالا ما 30 سال 20 سال درسش بودیم، هی دو روزم تکراری گوش کنی. روز سومشون تکرار میکنه. مرحوم آیت الله بهجت با آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی اشاره میکنه که شما با آقا بگو آقا این سومین روز دارین تکرار میکنی. میگه آقا ببخشینا ما دو روز گوش کردیم، این روز سومه دارین تکراری میگین. مرحوم آیت الله عظما غروی میفرماد خودم میدونم دارم تکرار میگم، ولی 3 روزه وقتی اینجا میام میشینم هر چی فکر میکنم هیچ یادم نمیاد. خدا خواست به من بگه فکرت مال ماست، ازت بگیریم هیچی نداری. ندیدید آدمایی که اسم خودشونو یادشون میره؟ ندیدید آدمایی که اولاداشونو نمیشناسن؟ ندیدید آدمایی که دیگه هیچی یا حواسشون نیست، روز و شب رو تشخیص نمیدن، اوقات نماز رو تشخیص نمیدن؟ نشنیدید کسانی که رفتن بالا منبر سخنرانی کردن وسط منبر همه چیز یادشون رفته، همونجا ساکت نشسته، از پا منبر گفتن آقا منبر یادت رفت، پایین اومدن هم یادت رفته، خب بیا پایین، از منبر بیا پایین. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، فکرت مال خداست، قدرتت مال خداست، حافظت مال خداست، کسب و تجارتت مال خداست، حالا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیه، یه روزی میرسد لا بیع فیه، دیگه اونجا داد و ستدی نیست، ولا خلتون ولا شفاعتون والکافرون هم الظالمون. به سید الشهدا ما رو ببخش و بیامرز، مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان، و عجل فی فرج مولانا صاحب.